محمد و آل محمد محشور شوید. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الموسى بن جعفر علیه السلام: یا هشام، من کف نفسو عن اعراض الناس اغاله الله من اثرته یوم القیامه و من کف غضبه عن الناس کف الله عنه غضبه یوم القیامه. یا هشام، مکتوب فی الانجیل طوبی للمتراحمین اولئک هم المرحومون یوم القیامه، طوبی للمطهرت قلوبهم اولئک هم المتقون یوم القیامه، و طوبی للمتواضعین فی الدنیا اولئک یرتقون منابر الملک یوم القیامه. صلوات خط بفرمایید. امشب بنابر مشهور و اصح اقوال، شب شهادت مظلومانه و جانکاه عبدالصالح امام کاظم، هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حجت خدا، امین خدا، هادی و رهبر بشریت، نجات دهنده مردم از جهل و ضلالت و گمراهی، موسی بن جعفر علیه السلام، پدر بزرگوار علی بن موسی الرضا، عالم آل محمد است. این بزرگوار با حالا شاید مقدار اختلافی که در تولد این بزرگوار باشد، ولی مشهور در روز هفتم سفر الخیر به دنیا آمد. 50 سالم این بزرگوار مسموماً و مقتولاً به امر و دستور طاغوت زمانش هارون الرشید لعنت الله علیه در بغداد در زندان به دست سندی ابن شاهک یهودی به شهادت رسید. مثل فردایی جنازه رو قصد دادند و کفن کردند، به اون تشریفاتی که مستحضر هستید، بردن در قبرستان و قریش که امروز حرم و بقعه و بارگاه این عزیز هست، او رو دفن کردند. با این که حضرت در مدت طولانی در زندانهای سخت، زندانهای مخلوط شکش، کلغندی، که حضرت رو دارد زندونای نمناک تاریک که تشخیص روز از شب برای انسانهای عادی بسیار سخت و دشوار است، ولی آقا موسی بن جعفر این زندان رو تحمل کرد و زندان در نداشت، به صورت در حقیقت چا بود مخلوط شکل، نردمان میذاشتن درون چا، آقا رو میگفتن برو، بعد نردمان میگرفتن، اگر میخواست بیاد بیرون باز باید نردمان میذاشتن. با یه امکانات خیلی کمی، اون چا حالا نامش زندان بوده اما چا بوده، حالا یک مقدار امکانات جزئی به قول امروز دستشویی فلان و مدان مسائل دیگر رو، یا بالاخره در مواقع خاصی به حضرت اجازه میدادند که ایشون بیاد بیرون و بالاخره حالا برای تجدید مسائل آب و وضو و مسائل دیگر، یا در همونجا امکانات خیلی جزئی بوده. در حضرت زندان موسی بن جعفر زندان سختی بود. خب در بعضی جا هم دارد که در میان بعضی منازل بوده، ولی منازل عادی نبوده. زندان آخری خیلی زندان سختی بوده که حضرت فرمودن که با خدا مناجات کرد، اون یک مناجات سلام علیکم و رحمت الله خیلی جانسوز، یا مخلص الشجر من بین الحجر، ای کسی که درخت رو از بین سنگ میکشی بیرون، خلصی من حبس هارون، من از زندان هارون خلاصم کن. ای کسی که شیر رو لبن رو از بین گوشت و خون میکشی بیرون، خلصی من حبس هارون. ای خدایی که بچه رو از میان مشیمت و رحم میکشی بیرون، من خلاصه از زندان بکش بیرون. ای کسی که شاید اینم داره، آتش را درون سنگ. ببینید وقتی دو تا سنگ بند میزنید یک جرقی میزنه، یه آتشی برمیخیزه که درون این سنگ ها آتش هست، با بالاخره برخورده یک دیگر اون آتش میزنه بیرون. دیدید دیگه سنگ های مخصوصی اکثرا آتش داره. اون خدا رو با این مناجات صدا میزنه که منو خلاصم کن، نجاتم بده. حالا قبل از این که من توسل داشته باشم، اون وقت با اون محدودیت های بسیار زیادی که این بزرگوار داشتن، اما الحمدلله فرمایشاتشون در احادیث، نصیحت ها، موعظه ها، در مسائل حلال حرام، در دعاها، مناجات ها، اذکار، اوراد، خلاصه در تفسیر قرآن، آقا یک ید بسیار طولانی دارد. یعنی اگر جمع کنیم کلمات حضرت رو چندین جلد میشه. هست که حدود شاید اونج که در ذهنم هست، اقلا مرحوم سفر رضوان الله تعالی علی کتابی داره، دوره کامل بیش از 100 جلد به نام ناسب التواریخ، که حدود 14 جلدش تقریبا به نام این بزرگوار است. 14 جلد خیلی قابل متنابه در صورت، و در هر موضوعی که شما نگاه کنید ببینید اونجا این بزرگوار اظهار نظر کرده، هدایت کرده، ارشاد کرده، راهنمایی کرده. حالا به بعضی از اون مطالب اندازه‌ای که فرصتی داریم عرض میکنم خدمتتون. حضرت فرمود هشام، یکی شاگردان حضرت جناب هشام بن حکم است. این هشام بن حکم یا هم شاگرد آقا امام صادق بوده، هم شاگرد موسی بن جعفر علیه السلام. یا هشام من کف نفسو ان اعراض الناس اقاله الله من اثرته یوم القیامه. مردم آزاری حرامه، مردم اذیت کردن، با ارض و آبروی مردم در افتادن، غیبت مردم کردن، بد مردم گفتن، اسرار مردم فاش کردن، پرده دری، کار انسانای پست. انسانای کریم، انسانای آقا، انسانای بزرگوار با شخصیت هرگز به خودشون اجازه نمیدن که بد کسی رو بگن، آبروی کسی رو بریزن، مگر در زمانی کسی با اونا مشورت کنه، نظر بخواد که آقا میخوام با فلانی وصلتی کنم یا شریک بشم یا تجارت کنم، معامله کنم، مسافرت برم، بالاخره میخوام رابطه داشته باشم، نظر شما چیست؟ اینجا از باب مشورت که باید مشاور امین باشه، اون چرا که مصلحت بدون در همون رابطه بیان میکنه. اینطور نیست که فورا آبرو مردم بریز ایبای مردم بیان کنه. خب از اون طرف ستاری کردن، پرده پوشی کردن، حفظ اسرار مردم، کتمان ایبهای مردم، بالاترین اخلاق و بالاترین خدمت است. فرمود هر کسی که نفسش رو کنترل کنه که از نایه او به مردم ضرری نرسه، آبروی مردم در خطر نیفته، ایبای مردم رو بلمن نکند، خداوندم فردای قیامت لغزش های او را برملع نمی کنه، مؤاخذه نمی کنه و او رو می بخش، عفش می کنه. یه طرف ها اقاله شاید شنیدید، یکی از فروعات مسائل فقهیه. دو نفر معامله میکنن، مثلا میان این معاملات رو، حالا هر دو ارکان معامله هم درسته، نه قبل، نه خیار عیب، نه خلاصه خیار تأخیر، هیچ کدام از اون 8 تا 12 تا خیاری که در معاملات بیان شده است اینجا نیست. طرف میگه آقا من این ماشین، این ملک رو خریدم، این جنس خریدم، راستش از رنگش خوشم نمیاد، دیدا با علم به این رنگ اینه خریده، رفته خانه زنش گفته مثلا اه چنین قالی کاش که زمینش نارنجی میبود، اه این ماشین کاش که مثلا رنگش سبز میبود. اینا دلیل نیست که شما من رو هم بزنید. خب این آقا آمده پلوی فروشنده میگه آقا از این جنس خوشم نیامده، ضررم نکردم، کلم سرم نرفته، هیچ کنه عیبی هم نداره، ولی من نپسندیم. اون فروشنده میتونه بگه نه معامله تمام شده، من فسخ نمی کنم، میتونه شرعن گناهی هم نکرد. ولی اگر اینجا آقای فروشنده بگه چشم دست در اشکال نداره، نمیخوام باش برم، این پولت، اینی میگن اقاله. اقاله یه طرفه. خب فردای قیامت اگر انسان تو دنیا آبروی مردم نریزه، حیثیت مردم بر باد نده، خداوند فردای قیامت بهش نمیگه گناهت اینه 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 کدشیرین که، نه مگه بخشیدیم، اصلا ما تو رو محاکمه هم نمی کنه. بله بفرم. اینی میگن اقاله. اگر کسی توی دنیا وجدانن بیاد و پس ارز و آبروی مردم حفظ کن، این یک. دوم من کف و غضب او، اگر کسی غضب و عصبانیتش رو از مردم حفظ کنه، حالا به ناحق اذیتش کردن، ببخشی رنجوندن او رو، اهانت بهش کردن و و خلاصه این جا داشته عصبانی بشه، ناراحت بشه، پرخاش کنه، هر جا داشته، ولی اینجا بیاد مردانگی کنه، پا روی غضبش بذاره، مردانگی میخواد، شجاعت میخواد. خیلی انسان باید شجاع باشه که بر غضبش غلبه کنه، غضبش رو نگه داره، اطرف مغضوبون علی خلاصه اونه نزنه، فحش نده، فحاشی نکنه، بدگویی نکنه، کار آسانی نیست. شجاع شعله آتش غضب داره شعله میزنه، تمام وجودش رو داره میسوزونه. انسان بیاد یک مرتبه با آب توبه و رحمت و کظم قیس غضبش رو فرو بکشه، خاموش کف غضب کنه. خداوندم فردای قیامت غضبه، غضب خلق کجا و غضب رب کجا؟ اصلا انسان سلام نمی کن. صلوات خط بفن مگر می شود این غضب را به اون غضب قیاس کرد؟ نه به خدا. غضب پروردگار غضبش بالاخره لایتناهیه، رحمتش، حلمش، صبرش، بردباریش حد و اندازه نداره، غضب خدا هم حد اندازه نداره. اون وقت این آقا که اینجا آمده این غضب محدود خودش رو کسب کرده، فرو برده، کظم قیس کرده، این قوغا میکنه فردا ایمد اون غضب عظیم الهی رو خاموش میکنه. مثل این که یه قطره مثالی میزنم، خدا وکیل این مثال من غلطه، یعنی بیش از این من بلد نیستم. مثل این یه قطره آب بیاد یک شعله آتشی که چندین فرسخ در چندین فرسخ شعلش میره با آسمان میخوره، یه قطره آب بریزی خاموشش کنه. این غضب ما نسبت به غضب خدا اینه، یه قطره و اون غضب رو خاموش کنه. رضا به حضرت میگن امام کاظم. کاظم یعنی کسی که غضبش رو کظم میکنه، فرو میکشه، خاموش میکنه. لذا آقا موسی بن جعفر مظهر کظم قیس خداست، مظهر کظم قیس خداست. فحش بهش میدادن، اعانت بهش میکردن، جسارت بهش میکردن. خب قوه غضبی داشت امام، نه اینکه امام ناراحت نمی شده، نه آقا غضب می کرده، عصبانی هم می شده. اگر غضب نکند و عصبانی نشد که کمال نیست، کمالی نیست. این غضب کنه عصبانی بشه بعد کظم قیس کنه. فکر نکنیم که امام ناراحت نمی شده، یه اصلا غلطه اگه کسی اینطوری فکر کنه بگه امام کاظم اینه کسی غضب نمی کنه. نه، مثل بیا آتشی که نیست من خاموشش کردم، آتشی که وجود نداره من خاموش کردم. میگه تو آتشی نبوده که بنده خدا. نه، این آتش باید باشه بعد تو خاموشش کنی. عصبانی شده امام، وقتی جان و مال و ارث و ناموسش در خطر میافتاد عصبانی شد. خود خدا اینطوره، پیغمبر هم همینه، انبیا هم همینه، خوبان عالم هم همه قوه غضبی دارن. فقط فرق ما با خوبان عالم اینه که ما این خشم و غضب ما رو فرو نمیکشیم، خاموش نمیکنیم، اشبا میکنیم، اعمال میکنیم، دق دل ما رو در میاریم، ولی اونها نه، خاموش میکنن. امام کاظم کظم قیس میکنه، خشم و غضبش رو فرو میکشه. لذا فرمود اگر کسی خشم و غضبش را فرو بکشد، خداوندم فردای قیامت خشم و غضب خودش رو نسبت به آقا فرو میکشه. دیگه ببینید چه خدمت بزرگی. گفت و عرض کردم لذا این روایت خیلی طولانیه، در مجالس زیاد گفتم، فقط یه قسمش عرض بکنم که مربوط به بس ماست. خداوند به پیغمبری از انبیای سلف فرمود فردا که از منزل رفتی بیرون اول چیزی که دیدی رو ببل بخور. چند چیزه، یکیش این بود، گفت فردا صبح که وقتی رفتم بیرون دیدم مقابلم یه کوه خیلی عظیم مرتفعه، بسیار راسیات بلند. خدایا، خدا به من فرمود بخوری کنم. چطور بخورم آقا؟ مگه میشه؟ هرچی که رفتم رفتم به سمتش رفتم رفتم دیر می کوه کوچک میشه کوچک میشه کوچک میشه تا یه لقمه خود قرد دادم تا بعد که اون غضب بوده. غضب اولی که میاد کوه، بعد گوارا میشه، بعد که انسان یادش میاد که من قوه غضبیمو اون روز در اون قضیه کنترل کردم، عصبانی شدم اما اعمال نکردم، انتقام نگرفتم، خودش لذت میبره. اما اگر نه عصبانی شد و زد و گفت و فوش داد و زد و شکست، خجالت میکشه، دچار عذاب وجدان میشه. دیدی ما باختیم، دیدی ضرر کردیم. خدا امتحان میکند افراد رو، امتحانات عجیب. پس فرمودن سعی کنید که این قوه غضبی رو انسان کنترل کن. یا هشام، مکتوبون فل انجیل، در انجیل حضرت عیسی مکتوب است. خود حضرت تورات، انجیل، زبور، صحف، قرآن ناطق خدا شده. علم اولین و آخرین از ایناست. هیچ چیزی در حقیقت از اینا پوشیده نیست. اینا ام الکتابن، اینا علم اولین و آخرین رو دارن، علم اولین و آخرین رو دارن. ولی چرا اینجا حضرت میفرماید که آره مکتوب فی الانجیل؟ میخواد به ما یاد بده که علم دیگران بگیرید، به حرف دیگران هم گوش بدید، نگاه نکنید که حالا طرف کوچک یا بزرگه. انظر الا ما قال ولا انظر الا من قال. تو مطالب نگاه کن. اگه فرد کوچک ناچیز بدون اسم و رسمی هم حرف قشنگ زد، بگی حتمانه که نباید عیسی مسیح برات صحبت کند، که موسی کلیم الله برات صحبت کند، داوود پیغمبر، که امیرالمومنین نه، الحکمت و ضالت المومن، حکمت گم شده مؤمن هر کجا ببیند میگه. ولی زو حضرت میاد استناد میکند که در انجیل جناب حضرت عیسی چنین مطلب مکتوب است. یا امیرالمومنین در اون روایت میفرماید من 12 مطلب از تورات موسی، حضرت موسی علی نبی ناوالی و علیه السلام انتخاب کردم، از زبان عبری و سریانی نقلت الی عربیه و هر روزم سه بار بهش نگاه میکنم، روزی سه بار. مطالب اخلاقی مطلب نیست که با یه بار دو بار انسان ملکه بشه براش. دیگه ازت قید نداره چند روز آکی بوده، میگه هر روز من سه بار نگاه میکنم، توجه میکنم. حال خود حضرت ام الکتاب، تورات، انجیل، زبوره، که حضرت فرمود به خدا اگر بشینم به کرسی قضاوت، خود حضرت میفرماید، وجود مقدس امام صادق هم میفرماید، اگر بیام بشینم به بس، توراتیان خواهن اقرار کرد من به توراتشو مسلط تر از خود. با انجیلیان بشینم، انجیل همچنین، با زبورین همچنین، خوب میدونن که من بنا مسلط تر از خودشو هستم. فرمودن پس در تورات، در انجیل جناب عیسی مکتوب است توبا للمتراحمین، خوشا بالونه که مردم رحم کردن، به ضعف مردم، به جهل مردم، به ناداری مردم، به فقر مردم، خلاصه رحم کردن. قوت و توان انتقام رو داشت. صلوات خدا فرمود. ولی انتقام نگرفت، میتونست انتقام بگیره، ترحم کرد، ارحم ترحم، ارحم ترحم، رحم کن تا مورد رحم واقع بشی، رحم کن تا مورد رحم واقع بشی، همانطور که خداوند ارحم الراحمین است. تو هم همینطور باش، ارحم الراحمین باش. اگر جایی دیدی میتونی انتقام بگیری میتونی برخورد کنی؟ نکن، آقایی کن، ترحم کن. خوشا صفت خداست دیگه، خدا که ارحم و راح، راحم اسم فاعل، ارحم یعنی افضل، افضل تفضیل از همه مهربانتر و ترحم کننده تر است. خوشا بالونایی که به افراد زیر دست یا هر کسی که بر اونا مسلط شدن رحم کنن، که اولائک هم المرحومون یوم القیامه. خدا هم فردای قیامت بینا رحم میکنه، خدا هم بینا رحم میکنه، خدا هم بینا لطف میکنه. ما تو دنیا به رحم خدا خیلی احتیاج داریم. ببینید اگه خدا به ما رحم نکنه با یه طوفان، با یه باران، با یه زلزله، با یه فقر، با یه مرض، با یه پشه، با یه مورچه، با یه خار، با یه استخوان، به خدا یه قطره آب گاهی تو گلوی طرف گیر کرده مرد. یه قطره آب، آیه قطره آب کشتش. خب حالا ما در دنیا خیلی نیاز به رحم خدا داریم، ولی در آخرت بیشتر. چه بیشتری، چه بیشتر. فردای قیامت اولئک مرحومون یوم القیامه. تو دنیا رحم کرده، اون عالم بهش رحم میکنن، خوبم رحم میکنن. تو مال المتحرت قلوبهم، خوشا بالونه که دلهاشون رو پاک کردن از بخل، از حسد، از شهوت، از خیانت، از دروغ، از کبر، از لجاجت، از غفلت. هر چه رذائل است خدا شده تو این دل جا میگیره، جا میگیره. صندوق دل خیلی وسیع است. شما این مموری ببینید یه ذره است، نکن اندازه سر انگشت، 80,000 جلد کتاب جوش جا میگیره. نت کن این قلب ما از اون دقیق تره، دقیق تره. اون وقت این قلب همه ی رذائل میتونه باشه، یعنی به اندازه هفت آسمان و هفت زمین رذائل. همین قلب میتونه به اندازه آسمان و زمین ها فضائل، فضائل. این قلب خیلی یعنی او از خیلی و ظرفیتش بالاست. بهترین قلب ها قلبیست که او باشه، وسیع‌تر، پذیرش بیشتر. علی علیه السلام وقتی مؤمن رو معرفی میکنه، بیش از 114-15-17-18 تا صفت برای مؤمن بیان میکند، یکیش اینه واعی القلب، که قلب گیرایی داره. هر چی بهش بدی از دانش میگه کمه، کمه. وقتی هم که حریص میشه دیگه آزم، هر چی از مالی دنیا قدرت میاد باز مثل حلو میبله، باز میگه کمه، حلجو 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 میکنه. پس خوشا بالونه که دلهاشون رو از رذائل اخلاقی پاک کردن، قلبشون سلیم کردن، با قلب سلیم خدا رو ملاقات کردن. اولاکم المتقون یوم القیامه. اینا هستن که فردای قیامت خدا اینو در زمره متقین قرار میده. اهل تقوا هم که دیگه کجا هست؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این نزدیکترین افراد به خود و خدا، به جلوات الهی، به مظاهر الهی، هرکه تقواش بیشتر. تو با خوشا بالشون، گوارا باد آنانی که دلهاشون و قلباشون رو پاک کردن. اولاکم متقون یوم القیامه. بشارت سفهم، تو با للمتواضعین فی الدنیا، خوشا بال اونایی که تو دنیا متکبر نیستن، خودخوان نیستن، خودشون رو بزرگ ندیدن و نمی بینن، خودشون رو با هر چه که دارن در مقابل مردم خاکی، تواضع، کرنش. تواضع میکنم. من به سرچشمه انقا نه خود بردم، ذره بودم و مهر تو مرا بالا بود. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سهایش کشش لیلا برد. از سمک تا به سهایش کشش لیلا برد. او که می رفت برا هم به دل من، خس بی سر پایم، من خس بی سر پایم که به سیل افتادم. او که می رفت برا هم به دل دریا برد. انسان با اون همه دانش معرفت بگه من خس خاشاک چیزی نیست. آره. اون وقت پیغمبر ها میگه خدایا به رحمت کلتی وسط کلشه، رحمت تو همه چیز فرا گرفته. نمیگه من محمدم، نمیگه من خاتمم بیام، نمیگه من اشرفم بیایم، نمیگه میگه خلاص حالا ما دیگه دروغ که نمیتونم بگه چیزی هست شیعی انا شیعون. این چقدر دقیق، من هیچ بلاخره شیعیم، این رحمتت منه بگیر. بعد میگه طرف این چند سبایی حالا و حالا یا عنوان یا شهرت یا مقامی منصبی فکر میکنی از بینی فیل افتاده. آره خود شوز همه بالاتر. تو بال المتوازعین فی دنیا که اولاک یرتقون منابر الملک یوم القیامه. خدا فردای قیامت برای اینا منبرهایی میذاره، اسم منبرهای پادشاهی، نه منبرهای معمولی ها، منبرهای دنیا که دیگه حالا چند پله داره، خیلی هم بذارن که دیگه صدا به بالا نمیرسه به پایین، که باید محدود منبرهای دنیا. بله، اما منبرهای آخرت شما شنیدید که منبری که روز قیامت برای پیغمبر و امیر رو میذارن که پیغمبر اون آخرین پله میشینه و علی علیه السلام هم، یعنی حضرت پله هزارمی، هزار پله داره، و علی علیه السلام هم پله 999 که باز فاصله حل پله تا پله دیگه چندین سال رایه. این صدا به کل عالم قیامت میرسه. اون مسائلی که فرمود علی جان جبرئیل با 70,000 ملائک کلید بهشت میارن به من میدن، میگن این بهشت در اختیار تو، منم میدم به تو علی جان، تو علی حبو جنه قسیم النار والجنه وسیع مصطفی حقا، هر که دلت میخواد ببر تو بهشت، ببر تو جنه. رضا باش کنه چرا میگه قسیم؟ حضرت فرمود چون من تقسیم کننده به جهنم میگم این تومت رو، بهش میگم این تومت رو. و بعد باز فرمودن باز میکائیل هرچه هست اونم با 70,000 ملائک کلید جهنم میاره به من میدم، منم میدم توی علی خودت. بعد فرمودن که فردای قیامت افراد متواضع که توی دنیا خاکی بودن، کرنش کردن، کوچک گرفتن خودشون رو، اینا یرتقونه منابر المر یو بالقیامه. خدا رحمت کنه سید ابن طاووس یادم آمد، اینا کی بودن؟ میگن سید ابن طاووس رو دوشک نمیشست. تا خود چرا نمیشینی؟ خود والا میترسم، میترسم از این آیه میترسم، تلک دار الاخرت و نجال للذین لا یرودون علوان فلعرض بلا فساد. علوف میترسه همین یک کم رو مگر دوشک بشینم علوف بشه دیگه جارش بدون مالا و دیگه بشه من سید المراقبین. حال بی جهت که نبود که امام کرانن و مرانن امام زمان با امام زمان ملاقات داشت، اجنه هم دودن تو خانش در نجف اذیت میکردن، اساس ها جا بجا میکنه و و فلان، زن و بچه ترسیده بودن ها جنه ها بودن دارم من عذیت میکنم. سید میره تو همه حمام که عذیت میکردن، میگه آقا سلام میکنه بر جنه، نگاه ببینیم ما مهمان شما هستیم، جوار امیرالمومنین هستیم، آخه ما از اولاد پیغمبر، چرا ما داریم اذیت میکنیم؟ ما اذیت نکنید، اجل نمیرم. حالا ما بشیم لعنشون میکنیم، پدر سوخته چقدر خبیثن یا جن، میاد با یه زبان نرم و گرمی جنا رو بیرون میکنه، میگه ما همسایه هم ایرود میمونه، ما اذیت نکنین دیگه، مهمان شما هستیم، جنا هم برشون میکنه. درست کردی آجا؟ در صورت خداوند انشالله توفیق بندگی و اطاعت به همه ما عنایت بفرماید. بعد فرمود یا هشام ایاک والکبر، مبادا تکبر داشته باشی که فانه لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال و حبه من کبر، الکبر رداء الله فمن نازعه رداءه اکبه الله فی النار علی وجهه. اون تواضع اینم تکبر، اون نتیجه تواضع انسانی میبره پوی منبر، پوی منبر الهی و پادشاهی قیامت، تکبرم فرمون هشام مبادا تکبر و بزرگمنشی داشته باشی که اگر کسی یک مثقالی ذره ای از کبر در قلبش باشد هرگز داخل بهش نخواهد شد. کبر ردای خداست، هر کسی که خلاصه این ردا رو بپوشه به جنگ خدا رفته و با خدا سر جنگ برداشته، هر کسیم با خدا سر جنگ برداره اکبر الله فی النار علی وجه، خدا با صورت بره تو جهنم میاندازه. خب عرضم تمام، قبل از اونی که روزه رو بخونم یه حمد و سوره برای انبات این جمع، انبات خودتون عزیزانی در جمع بوده، من صدرت طلا دستور متعلقشون فامیل وابسته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا کن عبد و یا کن سنین اهدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. السلام علیك یا الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، همه یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، ای عزیز درگاه حق کن شفاعتی تو را، جان مادرت زهرا کن شفاعتی تو را، یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر، همه یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر، من نگویم که مرا از قفس آزاد کنین، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنین، آشیان من بیچاره اگر سوخ چه باک، فکر ویران شدن خانه سیاد کنین، مریض دارا گرفتارا یا باب الحوائج یا موسی ابن جعفر، یا باب الحوائج یا موسی ابن جعفر، نسألک من ادعو بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. مریضا رو مد نظر بگیریم، پنج بار این آیه شریف رو بخوانیم، بسم الله الرحمن الرحیم، من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء 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 خدای ما را ببخش و بیامرز آمین گویان لال ممیرم مریضم و مرضم اون شفا عنایت بفرم رهبر انقلاب تأیید بفرم مریضای این جمن آسی شفا عنایت بفرم فرزندان من را اهل و صالح قرار بده شیطان به شیطان سپسار از ما دور بگردم کید کفار شر اشرار داعش و حابین به خودشون برگردم بارانها را بر ما رحمت قرار بده بارانها برای ما عذاب قرار مده اون چه رضای تو در آن است ما رو بر اون موفق و مؤید بدار و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسم.